ساعت 5 عصر به وقت ایران و 2:30 بعد از ظهر به وقت پراگ. صدای رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهور دارای رأی سدید و محکم بهتر مقابل دشمنان ایستد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید این نهاد مجاز به کسب نظر از دستگاه‌های مختلف است. پس از اکبر هاشمی و محمد خاتمی اشخاص و گروه‌های بیشتری حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. سلام به شما شنوندگان عزیز، من رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند در کنار شما خواهم بود. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع گروهی از مردم بر لزوم رأی بالای رئیس جمهوری آینده ایران تأکید کرد و گفت هر کس که انتخاب شد اگر دارای رأی سدید و محکم باشد بهتر می‌تواند مقابل دشمنان و معارضین بایستد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفتمان مردم را در روند انتخابات گفتمان قانونگرایی خواند و تأکید کرد که مردم در سال 88 از عدم تبعیت و لگد زدن عده‌ای به قانون ضربه دیدند. اشاره وی به اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را ناشی از مهندسی و تقلب گسترده در انتخابات دانستند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان روز 22 خرداد خود به مناظره نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما طی روزهای گذشته اشاره کرد و گفت این مناظره ها تهمت زنندگانی که می گفتند آزادی بیان نیست را خجالت زده کرد. او در این حال افزود که درباره مسائلی که نامزدها مطرح کردند مطالبی دارد که بعداً خواهد گفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حضور نهادهای امنیتی در بررسی صلاحیت‌ها گفته است طبق قانون شورای نگهبان مجاز است از دستگاه‌های مختلف کسب نظر کند. بیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی دلیل عدم احراز صلاحیتش را نفوذ یک مقام ارشد امنیتی عنوان کرده بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به نام نامزدهای ریاست جمهوری گفته است در مورد برخی از آنها نظر دستگاه‌های مختلف پرسیده شده و این مطلب جدیدی نیست. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی، احمد منتظری و علی مطهری از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی و سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم ایران خواسته است مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیون مبارز نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با گزارش‌های همکارانم این بخش رو ادامه میدیم. درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از تظاهرکنندگان خواست به ناآرامی‌ها پایان دهند. کیان معنوی و تازه‌ترین تحولات در مورد درگیری‌ها در ترکیه.
تعقیب و گریز میان نیروهای ضد شورش ترکیه و تظاهرکنندگان تا نیمه شب گذشته و بامداد چهارشنبه در محوطه میدان تقسیم و پارک قزی در استانبول ادامه یافت. پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه با لوله‌های آب‌پاش، گلوله‌های گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و نارنجک‌های بی‌حس کننده به هزاران تظاهرکننده در میدان تقسیم حمله کرد و این میدان و پارک قزی در حالی که هوا رو به تاریکی می رفت به میدان نبرد میان طرفین تبدیل شد. حملات ساعتی پس از آن روی داد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در سخنانی به تظاهرکنندگان هشدار داد که صبر و تحملش رو به پایان است. تظاهرکنندگان در شعارهایشان از اردوغان خواستند که استعفا دهد و بر ادامه مقاومت تاکید میکنند. برخی از آنان در پاسخ به حملات پلیس به سوی آنها کوکتل مولوتوف، راکت‌های آتش‌بازی و سنگ پرتاب می‌کردند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه از بردزل برای جمع کردن چادرها و سنگرهایی که تظاهرکنندگان برپا کرده بودند استفاده کرد. حمله پلیس به پارک قزی و میدان تقسیم همچنین در حالی روی داد که اردوغان پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد روز چهارشنبه با رهبران تظاهرات دیدار و گفتگو کند. اردوغان روز سه‌شنبه به قانونگذاران مجلس آن کشور گفت:
صمیمی duygularla oralara gittiğini kabul ettiğim gençleri özellikle buralardan ayırarak artık.
اردوغان هشدار داد تظاهراتی که در آغاز به خاطر محیط زیست شروع شد اکنون توسط جریان‌هایی دزدیده شده و به صورت شورشی غیر دموکراتیک تبدیل شده است.
Bundan sonra artık bunlara tahammül yoktur.
نخست وزیر ترکیه همچنین از برخی رسانه‌های خارجی به خاطر آنچه انتشار خبرهای نادرست خواند انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، دو نهاد مدافع حقوق بشر، روز سه‌شنبه حملات پلیس ترکیه به تظاهرکنندگان را محکوم کردند و خواهان گفتگو با تظاهرکنندگان شدند. تظاهرکنندگان در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه که در شعارهایشان خواهان استعفای اردوغان هستند او را متهم می‌کنند آزادی‌ها را محدود کرده و محافظه‌کارانه تلاش می‌کند ارزش‌های اسلامی را به تدریج به جامعه تابع قانون اساسی سکولار ترکیه تحمیل کند. رجب طیب اردوغان از هواداران حزبش خواسته است با حضور فعال در انتخابات محلی سال آینده به مخالفان پاسخ دهند. طرفداران حزب عدالت و توسعه قصد دارند تعطیلات آخر این هفته در آنکارا و استانبول راهپیمایی کنند. در تحول دیگر، کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه نادیده گرفته شدن حق آزادی بیان و تنبیه افراد به خاطر ابراز عقیده توصیف کرد، ابراز نگرانی کرده از دولت ترکیه خواست با مخالفان گفتگو کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما می‌رسیم به سوال روز. پس از انصراف محمد رضا عارف و غلامعلی حداد عادل از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران، آرایش سیاسی نیروها و طیف‌های حاضر در انتخابات با تغییراتی روبرو شده است. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از گروه‌های اصلاح طلب از حسن روحانی حمایت کردند، اما هنوز ائتلافی در بین نامزدهای اصولگرا دیده نمی‌شود. نظر شما درباره این یارگیری‌های انتخاباتی چیست و درباره شانس موفقیت نامزدهای حاضر در انتخابات چگونه فکر می‌کنید؟ شما می‌تونید نظرات خودتون رو در این باره از طریق شماره تلفن پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید. همچنین می‌تونید نظرات خودتون رو از طریق پیامک، وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میون بگذارید. شماره پیامک رادیو فردا 2079260110570. با یک گزارش این بخش خبری رو ادامه میدیم. دولت یونان برای برآورده کردن درخواست وام دهندگانش مبنی بر کم کردن هزینه ها و کوچک کردن بخش دولتی دست به تعطیلی شبکه های رادیو تلویزیون دولتی زده و با این اقدام صدها نفر را بیکار کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
دولت یونان یک شبه بیش از 2500 نفر را از کار بیکار کرد. شامگاه سه‌شنبه در پی تعطیل شدن شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی یونان موسوم به ERT حدود 2700 نفر بیکار شدند. دولت یونان روز سه‌شنبه ضمن انتقاد شدید از پرهزینه بودن رادیو و تلویزیون دولتی ERT دلیل این اقدام را عمل به سیاست‌های ریاضت اقتصادی و برآورده کردن تعهدات بین‌المللی اش عنوان کرد. سخنگوی دولت سیموس کدیکوگلو روز سه‌شنبه در نشستی خبری شبکه‌های پخش ERT را مایه آبروریزی خواند و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی آن را اینطور اعلام کرد.
Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το...
Η ΕΡΤ امروز تبدیل به مایه آبروریزی شده و این مسئله است که همه روزمره نسبت به آن واقفند ولی هیچ کس جرأت نکرده کاری در این باره بکند ولی این مسئله امروز و همین حالا تمام می شود دولت تصمیم گرفته که ERT را در چارچوب قانونی فعلی و با نظر وزرا تعطیل کند
وام دهندگان به یونان یعنی نمایندگان اتحادیه اروپا صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه بررسی میزان پیشرفت یونان در راستای اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست‌های ریاضتی را آغاز کردند. فریدون خاوند استاد اقتصاد مقیم پاریس تصمیم تازه دولت یونان را اینطور ارزیابی می‌کند.
این رو باید در چارچوب تصمیم‌هایی قرار داد که این کشور زیر فشار اون چیزی که بهش میگن ترویکا یعنی مثلثی مرکب از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول اتخاذ کرده و همه اینها از یونان خواستن که اگر بخواد بخش‌های تازه‌ای از کمک‌های بین‌المللی رو دریافت بکنه مجبوره که دست بزنه به یک سیاست ریاضت‌کشی و این سیاست ریاضت‌کشی در عرصه‌های مختلفی تا به حال انجام شده تا حالا به شبکه رادیو تلویزیونی این کشور رسیده.
این تصمیم دولت یونان نه تنها موجب شکاف در ائتلاف احزاب سه‌گانه دولت شده که نارضایتی خبرنگاران این کشور را هم فراهم کرده. به طوری که خبرنگاران حوزه رادیو و تلویزیون این کشور دست به اعتصاب نامحدود زدند، ضمن اینکه بنابر اعلام اتحادیه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان رسانه‌های نوشتاری هم اعتصابشان را از روز پنجشنبه فردا شروع می کنند. اتحادیه خبرنگاران پایان اعتصاب را مشروط به عقب نشینی دولت کرده و گفته است این اعتصاب تنها زمانی پایان می پذیرد که دولت این کودتایی را که به خاموشی اطلاعات می انجامد لغو کند. دولت یونان روز چهارشنبه در واکنش به اعتراضات گسترده خبرنگاران، اتحادیه‌های صنفی و احزاب ائتلافی دولت آن کشور اعلام کرد که رادیو تلویزیون دولتی موسوم به ERT را در مدتی کوتاه و پس از انجام اصلاحات ساختاری بازگشایی می‌کند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. از یونان به ایران برمی‌گردیم. مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میگوید در سال گذشته 1,500,000 نفر در ایران به خاطر جرایم مختلف دستگیر شدند که 600,000 نفر آنها در زندان به سر میبرند. به گفته محسن صادقی جرم اول کشور سرقت است و پس از آن ضرب و جرح قرار دارد. گزارش همکارم رضا جمالی رو در این باره میشنویم.
معاونت اجتماعی قوه قضاییه ایران از دستگیری 1.5 میلیون نفر در سال گذشته به دلیل جرائم مختلف خبر داده که 600,000 نفر از این تعداد در زندان به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اعلام این مطلب از افزایش نرخ رشد جرائم در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران 70% زندانیان در کشور سابقه کیفری ندارند اما 30% بقیه سابقه دار هستند. محسن صادقی با اشاره به اینکه در ایران 1930 عنوان مجرمانه وجود دارد 10 جرم اول کشور را به ترتیب سرقت، ضرب و جهر عمدی و غیر عمدی، توهین، تهدید، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، صدور چک بدون محل و کلاهبرداری عنوان کرده است. در حالی این مقام قضایی ایران سرقت را نخستین جرم کشور معرفی کرده که پیشتر مقامات قضایی ایران جرم مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرائم کشور معرفی می کردند. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم فروردین ماه امسال در گزارشی مجرمان مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرائم کشور معرفی کرده بود و پس از آن سرقت، قتل، تجاوز و اوباشگری را در رده‌های بعدی قرار داد. طبق این گزارش آمار جرایم غیر عمد مانند دیه، مهریه و چک هم گزارش شده بود. بر اساس این آمار 46.5% زندانیان کشور مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و 25% هم مرتبط با سرقت است و درصد باقی مانده هم در سایر جرایم تقسیم شده است. در این گزارش به تعداد زندانیان سیاسی در ایران اشاره‌ای نشده است. طبق آخرین آمار مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان ICPS تا دیماه سال 91 در ایران به ازای هر 100,000 نفر 284 زندانی وجود دارد. در این میان یکی دیگر از مشکلات کمبود فضا در زندانهای ایران است و در حالی که جمعیت ایران در 32 سال گذشته دو برابر شده، به نسبت آن جمعیت زندانیان به 25 برابر رسیده است.
همکارم رضا جمالی گزارش می‌داد. تا ساعت 5:30 دقیقه بعد از عصر به وقت ایران که بخش بعدی خبرها رو براتون بهتون تقدیم خواهیم کرد، براتون لحظه‌های خوشی را آرزو می‌کنم.